على المعيد بالغرام المنزل الى الانس والجون امام الائمه وسراج الامه المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الحسين عليه السلام. تسلیت عرض ادرم شهادت حضرت ابا عبدالله الحسینی و الله متعالدان تغازا اولنور که بیزه توفیق بره که مقام امامتی و ولایتی تانیاخ و بو نیچه گونی که بو دنیا دوارخ عمرموزه تباه لمیاخ با اسلامی که خط سرخ شهادت ننیاز لفتی اونن آشنا اولاخ انشاءالله تعالی برنامه بحثی که تقدیم الاجاخ اگر الله متعال شرح صدر وره فرازهایی از زیارت عاشورانه انشاءالله تفسیر و توجیه دیافت. علت بو این که بو مسئله انتخاب لدن خود زیارت نامه‌های ائمه برنامه شناساندن مقام امام ده و به عبارت دیگر تعبیر عامیانه این اگر استیاخ بیان دیاخ یعنی شناسنامه امامت. خب قبل از بایی که وارد الله اولین جمله السلام علیک یا ابا عبدالله توضیحی برسیم در رابطه با مسئله زیارت و عاشورا. معنای زیارت اطوری که فرهنگ موینده یازر یعنی انسان گده بیر ملاقات ائمه تشرف تقا بیگ آدامان محضرنه زیارت اوزی مسترده. وقتی که انسان استر گده بیر بیگ شخص ملاقات الیه اونن تعبیر اولماز ملاقاتنان بلکه تعبیر اولور زیارت نم یا بایی که زیارت معنا ایلر که یعنی بایی که انسان وقتی که امام زاده را گدیر یا اعتاب مقدسی را گدیر بیر مخصوص زیارت نم او بزرگوارları مورد مخاطبه قرار بره. او دو گروز دیلر که زیارت آقا ابا عبدالله زیارت عاشورا یعنی قالب الفاظ مخصوص دار انسان امام مخاطب قرار برن. و بیر تعریف ده که فرهنگ موینده نسبت زیارت عاشورایه دیر. اینده زیارت ماده عبارت زوردان، زور عبارت زور یا زور عبارت از عدول از حق ده. و ریشه لغت زیارت خب نیه باطلت دیر وشتن و قول زور برای بایی که باطل دا انسان گرک باطلدن عدول دیگه. خب سر بایی که تعبیر رو بزرگان ملاقات نگت مغا زیارت وجه تشابه با اون معنای ریشی لغت ننمده شاید معناسه بولا که زیارت ماده زوردان معناسه بودی که بو ملاقات ائمه و بزرگان بیر ملاقات عادی دیر بلکه عدول دی بو ملاقات همگانیدن متعارفتن. نیه سیز دیمیز گیدرخ ملاقات امام رضیات دیرز گیدرخ زیارت امام رضیات. زیارت بیر معنا و مفهوم بالاتر از بیر ملاقات عادی دی. ملاقات عادی انسان گیدر بیر نفرنن دیدار ایلر اونن دانشور اونن گفتگو ایلر اونا دیلر ملاقات. اما در مورد ائمه بیز دیگرخ که زیارت گیدرخ زیارت ایلرخ یعنی بیر دید معنوی و ملاقات معنوی دی. بوده تواضع ایلیبلر که اکثرا چون فارسی زبان دلار فارسی صحبت اولونا گرچه بیز عادت ایلمشیخ ترکی دانشماقلیغا چون تواضع اولونوف دی من آلارم بحثلرینن اجازه آلورم که چون اونلار دا بیر حزی اپارسینلر بو جلسدن سیزین اجازه دینم من مطالبی بنابر تقاضایی که آقالر ایلیبلر فارسی ارز دیدیم بیر صلوات ختم ایلیم. لفظ زیارت از ماده زور و زور هست که در آیه شریفه می فرماید رشتن و قول زور. چرا به دروغ و باطل قول زور گفته میشه؟ فلسفهش اینی که عدول از حق، دروغ در او حقانیتی نیست، باطل محض و چیزی که باطل شد انسان باید از او عدول بکنه. حالا چه ارتباط و نسبتی بین این ماده و زیارت هست؟ ما میخواییم زیارت بزرگان بریم، ملاقات بزرگان بریم، آیا چه عدول از حقی هست که در اینجا در این ماده گنجانده شده؟ توجیهی که میشه کرد عبارت از اینه: ما وقتی که به ملاقات بزرگان میریم این یک ملاقات عادی نیست بلکه یک ملاقات ویژه است. ملاقات ملاقات معنوی است، ارتباط معنوی است. پس اعتبارش با لفظ زور که میگه عدول از حقه به این معنا هست ارتباطش، که یعنی یک ملاقاتی است که بر طبق منوال عادی و روال عادی نیست، عدول از متعارفه. پس وجه ارتباط زیارت با زور اینه، یک ارتباط ویژه است، ارتباط معنوی است. انسان میره به ملاقات بزرگان میخواد کسب فیض بکنه، چیزی از اونجا گیرش بیاد. اما چه چیزی گیرش بیاد؟ معنویات، اون چیزی که برای او حاصل میشه در حیطه معنات. روی همین اساس هست که ما میگیم که به زیارت امام رضا میریم، نمیگیم به ملاقات امام رضا میریم، یعنی بالاتر از یک ملاقات عادی. ارتباط، ارتباط معنوی. اینی که اون بزرگان که ما میریم ملاقاتشون ارتباط معنوی، اعتقاد ما اینه که این بزرگان ارواحشون زنده است. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی، من شهادت میدم که شما جایگاه فعلی و من رو میبینی و کلماتی که من ادا میکنم شما اون کلمات رو میشنوید. به طور کلی زیارت یک ملاقات باطنی است. اینی که انسان وقتی که محضر بزرگان میره باید باطنش رو کنترل بکنه نه ظاهرش رو. شیخ واقف گشت بر اندیشش، شیخ شیر است دلها بیشش. دل نگه دارید ای صاحب دلان، در حضور حضرت صاحب دلان. انسان وقتی که میخواد ملاقات یک شخصیت بزرگ معنوی بره باید با دلش به زیارت بره، چون اونها واقف هستند به امور باطنی ما. پس این ملاقات یک ملاقات عادی نیست، یک ملاقات معنوی است، باطنی است. پس همین زیارتی که ما میگیم وقتی که تحلیل میکنیم میبینیم عبارت از معناش یک معنای بسیار بلندی است، عالی است. اینی که می‌بینید که در دعا هست که اللهم اجعلنی من زوارک، شما خطاب می‌کنید در دعا پروردگارا ما را از زوار خودت قرار بده. ای القاصدین لک الملتجئین الیک، یعنی من میام به پیشگاه تو ای رب الارباب، میام به زیارت تو، یعنی تو رو قصد کردم، به پیشگاه تو میام اظهار ادب کنم. پس این معنای زیارت. لفظ عاشورا چیه؟ لفظ عاشورا عبارت از اینه که یعنی دهم. اما این در فرهنگ جزیره العرب حکایت از یک جشن و شادمانی است که مرسوم بوده در زمان جاهلیه، که اون موقع اونها لباس نو می پوشیدن، اظهار سرور شادمانی می کردن. همانطوری که ما الان در این نوروز باستانی شادمانی می کنیم، عرب هم قبل از اسلام در عاشورا یعنی این ده روز رو جشن می‌گرفتن. حالا مناسبت این که جشن می‌گرفتن در پاره روایات هست که ده تا از انبیای بنی اسرائیل در چنین روزی انتخاب شدن، یا اینکه اقوال دیگری در این زمینه هست که عظمت این روز رو بیان میکنه و حتی روزه این روز هم قبل از اسلام پیش مردم معمول بود که روز تاسوعا و روز عاشورا رو روزه می گرفتن. اما بعد از این که ماه مبارک و ماه رمضان اومد، اون حکم منسوخ شد که روز نهم و روز دهم عاشورا رو روزه بگیرن. اما عظمت عاشورا در میان جوامع مسلمین به چه دلیلی است؟ اون دلیلش عبارت از اینی که در چنین روز یک واقعه بسیار دلخراشی در تاریخ اسلام اتفاق افتاده که ما شیعیان برای بزرگداشت چنین روزی و الهام گرفتن از نفس بربار این شخصیت الهی جمع میشیم و این روز رو گرامی می‌داریم. پس این معنای زیارت و همچنین معنای عاشورا. البته در اینجا مسائل مطرح هست که آیا ببینیم که روزه گرفتن روز عاشورا چگونه است؟ آیا مستحبه؟ مستحب نیست؟ آیا مکروهه؟ آیا حرامه؟ روایاتش رو که من بررسی می کردم، البته اقوال فقها اونطوری که صاحب جواهر در جواهر می نویسه، ایشون می فرماید هر کسی اگر به قصد مطلق روزه، نه به قصد این که دستور خاصی برای روزه چنین روزی وارد شده، نه به این قصد، بلکه مطلق قصد روزه اگر بخواد روزه بگیره، به عنوان این که حزنی بر اهل بیت وارد شده، روزش اشکال نداره. ولی چند روایاتی که در کتاب وسائل شیعه هست، در اون کتاب شریف امام از روزه چنین روزی، البته روایات زیادی هست در این که فضیلت داره که انسان روز تاسوعا و عاشورا رو روزه بگیره، ولی شیخ صدوق در کتاب شریف علل الشرایع در اونجا یک نکته ای رو در رابطه با این روایات بیان میکنه. میگه که اون روایاتی که در رابطه با بزرگداشت روز عاشورا و تاسوعا وارد شده و این که روزه این دو روز مستحبه، تمام این روایات روایات عملی است. یعنی بنی الامیه خواستن که نهضت حسینی رو تحت شعاع قرار بدن و مردم فراموش کنن عظمت چنین روزی رو، احادیثی درست کردن در عظمت چنین روزی. اینی که از روایات اهل بیت استفاده میشه که این سنت، سنت علوی بوده، این سنتی بوده که این خاندان به عمد برای این که واقعی عاشورا رو به فراموشی بسپارن ترویج کردن. اینه که امام دستور میده که شما روزه نگه ندارید، بلکه روزه شما به این نحو باشه که تا عصر روزه عاشورا صائم باشید، چون وقت انجلای از اهل بیت اصل روز عاشورا بوده، در اون موقع یک مقدار غذایی یا آبی تناول کنید که هم بزرگداشت روز عاشورا رو داشته باشید و هم روزه نگرفته باشید. این در رابطه با مسئله عاشورا. فقط خواهشم اینه که حضار محترم مخصوصا بانوان مکرمه باید سکوت رو مراعات کنن که اگر سکوت مراعات نشه حواسها پرت میشه و جمع شدیم که در اینجا چیزی انشاءالله یاد بگیریم و اونم عبارت از میخواییم زیارت عاشورا بررسی بکنیم که این زیارت عاشورایی که مرحوم آیت الله نائینی رضوان الله علیه استاد مراجع آیت الله خویی آیت الله میلانی آیت الله جد ما به شخصیت و متفکر بزرگی است، بعضی از مقلدینش در رابطه با مشکلاتی از اون بزرگوار استمداد میکنه که به من راهنمایی کنید که من دچار مشکل شدم، این مشکلم رو چطور حل بکنم. اون بزرگوار میگه متوسل بشو به زیارت عاشورا، منتها با یک ترتیبات خاصی که ایشون میفرماین که حتما باید صد لن صد سلام باشه و قبل زیارت عاشورا یکی از زیارت‌های مولا الموحدین انتخاب بشه. ایشون دستور میدن که زیارت ششم رو که انسان انتخاب بکنه بخونه، اول زیارت ششم بعد زیارت عاشورا، صد لعن و صد سلام، بعد نماز زیارت عاشورا، بعد دعای الغمه. اون ثواب هایی که گفتن برای زیارت عاشورا هست، یک چنین زیارتیست با این شرایط باید خونده بشه. حالا اگر ما میگیم حذفش میکنیم، صد لعنو نمیگیم صد سلامو نمیگیم، البته ثوابشو به ما میدن، ثواب مطلق زیارت آقا ابا عبدالله رو، اما زیارت عاشورا که امام صادق به علقمه میگه، میگه که من ضامنم که خداوند متعال هر حاجتی بخوایی بعد از این که به این نهر عمل کردی من پیش خدا ضمانت میکنم. یا اون زیارت عاشورایی که برابر با 2000 حج هست، اون زیارت عاشورا مثل نماز جعفر طیار، چنان که نماز جعفر طیار رو اگر یک کسی یک دونه از اون از کارش رو نگه، نماز جعفر طیار رو نخوانده، زیارت عاشورا هم به اون مثابه هست. پس زیارت عاشورا رو ما باید دخل تصرف نکنیم. اون زیارت عاشورایی که دارای ثواب‌های عدیده‌ایست که امام تأکید میکنه، راوی سوال میکنه که من این زیارت رو بخونم، امام میفرماید یک حج مقبول در رکاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله. تعجب میکنه، میگه یک حج مقبول در کنار، حضرت اضافه میکنه میگه دو حج مقبول، باز تعجب میکنه تا میفرماید 30 حج مقبول، اونم همش در رکاب اون بزرگوار. پس اینم در رابطه بالاختصار در مورد عاشورا. حالا وارد بشیم خود زیارت شریفه که می فرماید السلام علیک یا ابا عبدالله. این معنای سلام چیه؟ چرا لقب داده شده به اون حضرت ابا عبدالله؟ اگر بتونم این شب این دوتا رو بیان بکنم، تونستم حق مطلب رو تا حدودی ادا کنم. اولا السلام، این ریشش از سلمه است. در کتاب مقایس لغت، یکی از اون کتاب‌های ریشه‌ای لغت هست که بزرگان ما استشهاد می‌کنن وقتی که می‌خوان ریشه یک لغت رو بیان بکنن، از این کتاب مدد می‌گیرن. در این کتاب میگه که اون چیزی که ریشه سلمه هست، معناش عبارت از صحت و عافیت از مرضها و آفتهاست. فلان چیزی سالمه، یعنی آفت نداره، مریض نیست، در مقابل مرض استعمال میشه. میگه حالا البته استعمالات شاذی هم داره. اگر ما بیاریم سلام رو یا السلام رو در معنای دیگری استعمالش بکنیم، البته معانی شاذ خواهد بود. شاذ در لغت عرب یعنی برخلاف قاعده است. اون چیزی که ریشه این لغت اون گویا هست، اون عبارت از اینه که صحت و سلامتی در مقابل مرض هست، ناسالمی هست. خب یکی از اسماء الله عبارت از سلام، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السلام در اینجا به چه معنایی؟ یعنی ارتباطش با ریشه لغت عبارت از اینه که خدای متعال منزه از نقص و نقصان هست، یعنی خدای متعال در او هیچ گونه نقصانی نیست، ضعفی نیست، از سر تا پا کماله، قدرت پر خدای ما. السلام به این معنا. خب دارالسلام گفته میشه به چه معنایی؟ دارالسلام این عبارت از سلام که عبارت از خدا باشه و مراد از دار یعنی بهشت هست. شما اگر ببینید اسم واقعی بغداد دارالسلام هست. چرا؟ چون آب بسیار خوبی داره، روی همین لحاظ به او دارالسلام گفته شده، یعنی یک مرکزی که در اونجا سلامتی هست. خب برمیگردیم مشتقات این لفظ رو پیگیری میکنیم. خب اسلام هم مادهش از چیه؟ از سلامت، ریشه از اونجا گرفته شده. خب اسلام به چه معنایی خواهد شد؟ اسلام اولا عبارت از انقیاده. الاسلام هو تسلیم، یعنی انسان در مقابل حق تسلیم شده. این عبارت از معنای ریشه‌ای اسلام. خب ارتباطش با اون معنایی که این لغوی کرده که عبارت باشه که یعنی سلامتی از مرض و آفت و اذیت باشه، چه ارتباطی با اون داره؟ ارتباطش عبارت از اینه که اسلام یک دین کاملی است، دین ناقصی نیست، در او عیب نیست، دینیست که نیومده مردم اذیت کنه، دینیست که اومده مرضها رو از جامعه بگیره، آفتها رو از جامعه بگیره. اسلام به این معنا. پس ارتباطش با معنای ریشه‌ای و لغوی روشن میشه. و
پس ما میگیم اسلام یک دین کاملی است، دین خاتمی است. خاتمیت به چه لحاظی است؟ خاتمیت به این لحاظ هست که در این دین نقصان نیست، یعنی به کمال مطلوبی که هست واجد اون کمال مطلوب هست. این دین اومده مردم رو کامل بکنه، مرضها رو از جامعه از بین ببره، آفتها رو از جامعه از بین. و مکتب اسلام ما داریم. بریم به نهج البلاغه در خطبه 152 در فرازی در اونجا مولا چنین میفرماید: ان الله تعالی خصكم بالاسلام واستخلصكم له. خدای متعال بر شما منت نهاد و اسلام رو ویژه شما کرد، یعنی دین کاملش رو به شما ارزانی فرمود. واستخلصكم له، یعنی شما یک ویژگی داشتید، یک خلوص نیتی داشتید که خدای متعال شما رو شایسته این مکتب دید و این دین رو اختصاص به شما داد. و استخلصكم له. چرا؟ و ذالک لانه اسم سلامت و جماع کرامت. برای این که لفظ اسلام مشتق سلامته، اسلام اومده جامعه رو سالم بکنه، اسلام اومده مرضهای روانی رو در جامعه از بین ببره، یعنی رشد عقلانی بده، تربیت عقلانی بده. بعد از این که تربیت عقلانی رو داد، انسان بتونه با رذایل نفسانی خودش مبارزه بکنه، یعنی انسان در اثر رشد عقلانی استحکام پیدا بکنه، ستبر بشه، محکم بشه تا بتونه در مقابل هوای نفس خودش بیسته. این معارف غنی رو ما از اهل بیت داریم. شما فکر میکنید که سلام همینطور یک لفظ تحییتی که گفته میشه؟ نگاه کنید، آدم میره در دل قرآن، در دل نهج البلاغه، چقدر زیبا معانی از اینها در میاد. پس میفرماید لفظ اسلام مشتق از سلامته و جماع کرامت، مجموعه کرامت های انسانی است. یعنی اسلام مکتبی است که به جامعه کرامت میده، شخصیت میده، آقایی میده، بزرگواری میده، انسان رو از حضیض مذلت به اوج کمال میرسونه. یک چنین مکتبی است. استفا الله منهجه و بین حججه. راه اسلام راه صافی است، منهج اسلام منهج صافی است. و بین حججه، دلائل او رو خدای متعال با حجتها و برهانهای زیبا تبیین فرموده. خب اگر شما با دقت به مکتب اسلام نظاره کنید، لا تفتح الخیرات الا بمفاتیح و لا تکشف الظلمات الا بمصابیح. اگر هر جامعه و هر فردی اگر میخواد کلید و خوشبختی رو داشته باشه، باید بیاد مکتب اسلام رو انتخاب بکنه. ان الدین عند الله الاسلام، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. راه راه اسلام. اگر واقعا یک شخصی بخواد، یعنی یک انسان یکتا، یک انسانی که موحده، خدا رو قبول کرده، جهانبینی الهی رو پذیرفته، فقط یک راه داره. اون راه هم عبارت از مکتب اسلام هست و این راه وقتی براش گشوده میشه که کلید اسلام در دست او باشه، یعنی فرامینه، زیبای اسلام و قوانین و ایده ها و جهت هایی که به جامعه و فرد ارزانی داشته، انسان در سایه چنین مکتبی در خیر محض قرار خواهد گرفت. حالا انشاءالله در جلسات بعدی معنا می کنم خیر محض یعنی چه؟ خیر محض یعنی مادیت. حی علی الفلاح که ما میگیم شعار اذان ماست، قرآن تبیین کنه ما رو دعوت به فلاح رستگاری میکنه. انشاءالله طلبتون، چون نمیخوام مطلب به درازا بره، اینه بیان میکنم، اینه که علی علیه السلام بیان میکنه که اسلام یک مکتب کاملی، یک مکتب کامل، یه در او مرض، آسیب ها، انحراف ها نخواهد بود. منتها انسان باید اصولش رو فرا بگیره، منهجش رو فرا بگیره، یاد بگیره. اسلام یک مکتب، یک راه، راه معنوی است. همونطوری که شخصیت امام، شخصیت معصوم یک راه برای ما، اینها اسوه هستند، اینها الگو هستند. ما چرا جمع شدیم الان؟ میخوام راه آقا ابا عبدالله رو شناسایی بکنیم. از کدوم راهی رفته؟ چه هدفی داشته؟ چه مقصدی داشته؟ این مقصدها همش در برگیرنده مکتب اون بزرگواران هست. پس اگر کسی بخواد از ظلمات، یعنی ظلمت جهل، ظلمت نفاق، ظلمت بدبختی، ظلمت رذائل اخلاقی نجات پیدا بکنه، امام علیه السلام می فرماید لا تفشخ الظلمات الا به مصابیه. چراغ اسلام هست که می توانه جامعه بشریت رو به شاهراه هدایت هدایت بکنه و انسانها رو نجات بده. پس معنای سلام عبارت از این. خب حالا ما میخواییم بریم به امام. باز در اینجا مطالب زیاد داریم. خود لفظ سلامی که ما میگیم، چون الان ساعت نگاه میکنم دیگه وقت نیست، سلام از همینجا مشتق شده. سلام یعنی اظهار تحیت. حالا اینا باش، ما میخواییم بریم که سلام محضر امام میگیم. سلام ما به امام به چه معنایی است؟ با توجه به ریشه‌ای که در لغت بیان شده که یعنی سلامتی از مرض، این سلام ما پیامش اینه یا ابن رسول الله، من آمدم مدد بگیرم که از نقصان در بیام، از امراض روحی خلاص پیدا کنم. هر انسانی که متولد میشه با رذائل اخلاقی متولد میشه و انسان چه وقتی مزد میگیره؟ اون وقتی که با این رذائل اخلاقی و درونی خودش مبارزه کنه. انسان در این مبارزه ها ساخته میشه، به کمال معنوی و مطلوب خودش میرسه. امام حسین وقتی امام حسین شد که این فراز نشیب ها رو رفته، یعنی اون چیزی که بالقوه و بالامکان در وجودش بوده با این نهضت خودش فعلیت بخشیده. پس انسان بخواد به فعلیت برسه، از قوه در بیاد، از امکان در بیاد، این راه ها رو باید شناسایی بکنه. سلام ما پیامش اینه ای بزرگوارا، ما اومدیم محضر تو و پیشگاه تو، سلامی میدیم یعنی اظهار تحیت میکنیم، اظهار خلوص میکنیم، اظهار یگانگی خدا رو در محضر تو میکنیم که ما رو از این رذائل نفسانی، معاصی که هست، از این معصیت ها ما نجات پیدا بکنیم.
و انسان اگر تا پاک نشه، انسان به اون مقام واقعی ولایت، ولایت دو تا معنا داره، یک ولایت به کسر واوه، یک ولایت به فتح واوه. ولایت به کسر واو یعنی سرپرستی و زعامت، ولایت به فتح واو یعنی دوستی و تولی. ما که میخواییم تولا داشته باشیم، باید پیش امام با آمادگی بریم، با معصیت نریم، آلوده نریم، خودمونو تمیز بکنیم، پاک بکنیم، با توبه بریم، با استغفار بریم، تا اینکه بتونیم از این چشمه فیضان الهی بهره ها و استفاده ها رو ببریم. پس این هم عبارت از اینی که انسان سلامی که میده به ائمه، پیامش عبارت از اینه. پس سلام ریشش عبارت شد سلامتی از نقصان، سلامتی از مرض، سلامتی از آسیب. در رابطه با مکتب اسلام، اسلام انسان رو از این آسیب‌ها کنار می‌کنه، به کمال مطلوب می‌رسونه. در مقابل امام که نیستیم اظهار سلام میکنیم، یعنی میخوام بگیم که یبن رسول الله از دست ما شما باید در سلامتی باشید. سلامتی معنا چیه؟ پیامش اینه که یعنی نباید من معصیت بکنم، نباید با گناه بکنم. اون کسانی که گناه میکنن از امام خودشون بریده هستن، مگر توبه کنن، مگر این که استغفار. پس پیام السلام علیکه عبارت از این نکته هایی بود که از نهج البلاغه و از جاهای دیگر استفاده میشه. اینجا یک مطلبی یادم افتاد بگم که امام میدونن اینها بر اسرار و بر دواطن انسان ها اشراف دارن. جابر ابن جعفی است که از امام سجاد صلوات الله علیه نقل میکنه که یک شخص اعرابی محضر آقا ابا عبدالله مشرف شد. همین که وارد محضر امام شد، امام بهش فرمود اما تستحیی یا اعرابی ان تدخل الى امام که و انت جنوب، آیا شرم نمی کنی به محضر امام میایی در حالتی که جنوب هستی؟ گفت یا ابن رسول الله عذر می خوام. بلا فاصله از محضر حضرت خارج شد، رفت غسل کرد، بعد اومد محضر امام و مطالبش رو بیان کرد. پس ما میگیم اشهد و انک تشهد و مقامی، ما سلامی که میدیم امام میفهمه این سلام سلام منافقانه است یا سلام سلام خالصانه است. زندگی ائمه ما پر هست از این فرازها که این طور تعدیب کردن، ادب کردن. البته خوشا به حال اون اعرابی که شایستگی رو داشت که امام علیه السلام او رو این طور تعدیب کنه. بلا شبل ابن زلجوشن هم بود، عمر ابن سعد هم بود، اما اونا چنین لیاقتی رو پیدا نکردن از این چشمه فیضان الهی استفاده کنن. اینی که انسان باید اون ادب رو مراعات بکنه، نه تنها در محضر معصومین ائمه، بلکه اولیای خدا هم در همون راه هستند، در همون مسیر هستند. خیلی افراد هستند که المؤمنو ینظر به نور الله، مؤمن با نور خدا خیلی چیزها رو میبینه که مردم عادی نمیبینن. پس این طور نیست که انسانهای خدا پرست و انسانهای راست کردار و راست گفتار و راست نیت و اندیشه
اینها دارای فوق‌العاده‌ای هستند که از چهره انسان، از سیمای انسان، همون که قرآن میگه و فی وجوههم نظرة النعیم، چنان که دیدید بعضی اشخاصی هستند که آثار عبادت و صلاح در سیماشون ظاهر و هویدا میشه. قرآن چنین تعبیر میکنه، میگه تراوت بهشت رو در سیمای این انسانهای خدایی تو ملاحظه میکنی. پس حالا سلام که میخواییم بدیم، سعی کنیم باطنمون رو اصلاح بکنیم، با خلوص نیت بریم به پیشگاه ائمه این سلام رو بدیم. دیگه بیشتر از این من مطالب رو بازمون انشاءالله بقیهش فردا شب صلوات خط کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين. معمولا در این روزه ها که می خونن به اصحاب آقا ابا عبدالله اشاره نمی شه، اینا اولیای خدا هستن، اینا مردان بسیار بزرگی هستن. من اگر خدا توفیق بده هر شب می خوام یک مقداری از حالات اصحاب حضرت براتون بگم. چه شخصیت های گلچین شدن دیگه نمیدم اینا چه انسان های بزرگی. قرآن در سوره احزاب یک نکته ای داره خیلی شنیدنی، و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله و من هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما بدل تبدیلا. و من المؤمنین من تبعیدیه، بعضی از ایمان آورده ها پاک باخته انسان ها هست، با خدا با صداقت معامله کرده. اینها به مصاف دشمن رفتن، جنگ کردن، کشته شدن، شهید شدن، انسان های راست بودن. چرا؟ با خدا از در راستی اومدن. خدا اینها را ستایش میکنه، میگه از مؤمنان هستن انسان‌های پاک‌بافته‌ای که به اون عهدی که با خدا بستن وفا کردن. عده‌ای کشته شدن، عده‌ای هم در انتظار شهادت هستن. و ما بدلو تبدیلا، در این عهد و پیمان هیچ گونه خللی وارد نمی‌شود. یا در سوره حج میگه که الذین، من میخوام ارتباط بدم نسبت امام حسین رو با قرآن، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. میگه این انسان های شایسته ویژگیش اینه، چنین خاصیتی اینا داره. خاصیتشون چیه؟ اگر اینها امکان پیدا کنند، قدرت پیدا کنند، نماز رو به پا می دارند، نماز رو به پا داشتن غیر از نماز خوندنه، یعنی منطق نماز، فرهنگ نماز، اون چیزی که یک نمازگزار باید داشته باشه. امام حسین یک نمازگزار بود، آیا نمازگزار بود یا اقامه کننده نماز بود؟ اقامه نماز غیر از نماز خوندن یکی از ویژگی این ایمان آورده ها میگه، خدا توصیفشون میشه، میگه اگر اینا قدرت پیدا کنن، امکان پیدا کنن، اقام و سلام، منطق نماز رو در جامعه اشاعه میدن و آت و زکات، اینها میدونن اون چیزی که در میارن همشون مال خودشون نیست، حق الهی در اون اموال هست، حق خدا رو رد میکنن و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر، اینها امر و معروف دارن، انسانهای ساکت و بی‌تفاوتی نیستن، یعنی در جامعه که زندگی میکنن نسبت به عوالم جامعه ساکت نیستن، امر و بالمعروف و نهو عن المنکر. حالا مصداقش کجاست در کربلا؟ عبدالله عمرو بن عبدالله ساعدی، ابو سمامه ساعدی. این شخصیتی است که در رکاب آقا امیرالمومنین در تمام جنگ‌ها شرکت داشت. بعد از شهادت آقا امیرالمومنین در کنار آقا امام حسن در تمام مراحل در کنار امام معصوم بود. وقتی که معاویه به هلاکت میرسه، اینا تو کوفه بودن، جمع میشن منزل سلیمان ابن سرد خزائی، در اونجا جمع میشن که برنامه ریزی بکنن که از آقا دعوت کنن، نامه می نویسن، میان. این شخص میاد تا اینکه عبیدالله بن زیاد محمود میشه، میاد به کوفه، در پی همین ابو سمامه ساعدی میشه، فرار میکنه، یعنی از کوفه خارج میشه، در راه لاحق میشه با آقا ابا الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. میگه روز عاشورا امام سردرم جنگ بود، این کشته ها رو مرتب میکردن، هی این طرف و اون طرف میرفت، یک دفعه اومد محضر آقا ابو عبدالله، آقا اگر لطف کنی یک نماز این کشته سر رو بخونم بعد برم شهید بشم، این آرزوی من. خیلی انسان‌های بزرگی هستند، اولیای خدا اینا هستند، واقعا روزه اینا باید خونده بشه در این مجامع. این ابو سمامه ساعدی میگه آ ابا عبدالله بیا یک نمازی بخونم بعد برم به شهادت برسم. حالا شایستگی این داره که امام زمان به اینها بگه به ابی انت و امی تفتون و تابت الارض الذی دفنتم فیها، پدر مادرم فدای شما باد. پس من مجددا این سلام رو میکنم و از عرض اخلاص میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الصحابة.
میگن روز عاشورا آقا تمام اصحاب و خاندانش کشته شده و بقیه وحیدن فریدا و نظر یمینن و شمال آقا تنها مونده بود، یک راست رو نگاه کرد یک چپ رو نگاه کرد، این کسی باقی نبوده، دلش به درد اومد. آقا ابو سلامه ساعدی به یادش افتاد، مسلم ابن اوسجه به یادش افتاد، حبیب ابن مظاهر به یادش افتاد. میگن آقا یک آه سردی کشید، گفت یا اطفال سپاه یا فرسان الهجا، ای قهرمانان سپاه ای پهلوان ها، و ما لکم نادیکم لا تجیبونی، چطور شده امامتون شما رو صدا میکنید جواب نمیدید؟ بعد خود آقا به خودت شما حق دارید جواب بدید، چون دیگه سر تو بدن ندارید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.